بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
خدای متعال را شکر میکنم که توفیق عنایت فرمود حیاتی من توفیقی که امروز چند دقیقه مزاحم مقاصد شریف شما عزیزان باشه، حضور در چنین محفلی نعمت بسیار بزرگی است که باید قدرش رو دونست و شکرش رو نجام. معیارهایی که ما برای ارزش گذاری کارها داریم از این قبیله، انگیزه انجام کار چیه، حجم کار هزینه ای که صرف شده، زرق و برق ها و تجملات و سایر چیزها خیلی نقشی در ارزش واقعی کارها نداره. اون چه ارزش میبخشه به کار اینه که تا چند از دلی را متوجه خدا و اولیای خدا چه کاری انجام میگیره که به حسب فکر ما توجه حضرت صاحب الامر از جلال نافر جلال شریف را جلب کنه. اما شاید معنای صحیح ترش می باشه که بگیم اون کاری که ایشون عنایت فرمودن که انجام بگیم. هر دو تعبیرم صحیحه، منتها این از یک نگاه است و از نگاه دیگر است. معیار اصلی که قرآن به ما نشون میده برای ارزشیابی کارها ابتغاء مرضات الله است، یا یریدون وجهه، یا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. بنده اعتراف میکنم که معنی اینا رو درست نمیدونم. ابتغاء وجه ربه الاعلا یعنی چی؟ حقیقتش رو نمیدونم. یریدون وجهه یعنی چی؟ حقیقتش رو نمیدونم. اما این اندازه میدونم که یه مقام خیلی عالی است که عقل ما نمیرسه. نفهمیدن ما هیچ از اهمیتش کم نمی کنه. این اندازه رو می فهمیم که اگر آدم یک کسی را دوست داشته باشه دلش می خواد که او ازش راضی باشه. دلش میخواد او هم او را دوست داشته باشه. این اندازه را ما در روابط انسانی احساس میکنیم، آدم به کسی من علاقه داره، به دوستی، صدیقی، دلش میخواد او هم همچه علاقه مشترک داشته. این علاقه مشترک در قرآن به صورت‌های مختلف انعکاس پیدا کرده، شاید هم به زبان ما صحبت کرده. رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدای بنده هایی داره که هم خدا ازشون راضی است، هم اونا از خدا راضی. یحبهم و یحبونه، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. محبت متقابل بین خدا و بندهش، و یک تعبیر یحبهم و یحب، رضی الله عنهم و رضوان. برای رسیدن به اون هم فذکرونی اذکر، اونم متقابله، فذکرونی اذکر. خب این ظاهرش این است که کار از ما شروع میشه، اول ما باید یاد کنیم تا خدا یاد ما. اما از اون تعبیر رضی الله عنهم و رضوا عنه شاید استظهار میشه که اول رضایت خدا مهمه، یا یحبهم و یحبونه، اول محبت خداست بعد محبت. این دو نظر هست، از دو زاویه هست. منتها ما چون باید فکر وظیفه خودمون باشیم و که ما باید چیکار بکنیم، اینه که تکیه‌مون روی عمل خودمون هست. اما این عمل خودمون از کجا نشأت میگیره؟ با تا خدا توفیق نده ما موفق نمیشیم این کار انجام. همین که بخوام یاد خدا کنیم بی مقدمه که نمیشه، چیزی باعثی میشدن به یاد خدا بیفت. گاهی حتی اسبابش هم خیلی روشنه، آدم مطالعه میکنه یا حرفی میشنوه یا شخصی میبینه یاد خدا میافته. من یذکرکم الله رؤیته، دیدن بعضی اشخاص آدم رو به یاد خدا میافته. پس دیدن میشه مقدمه برای فذکرونی، آدم اون ولی خدا رو میبینه یاد خدا میفته و همیشه فذکرونی، فذکرونی تحقق پیدا، نتیجهش وقت میشه اذکر کن. پس به یک معنا کارهای ما مسبوق به عنایت الهی است، اول او باید توفیقش بده. کما که هستی ما از اوست، او اراده کرده که ما موجود باشیم، او اراده کرده که زنده باشیم و رشد کنیم، هر چی دیگه هم داریم اول اراده اوست. منتها ما برای اینکه وظیفه خودمون رو بفهمیم فکر این است که ما باید چه کنیم. یکی از کارهای این که باید بکنیم همینه که به یاد بیاریم که اگه توفیق او نباشه کلاهمون پس معرکه هست. به هر حال این که آدم توی این فضای این عصر و زمان و در این جغرافیایی که شما بهتر از من میشناسید یه فضایی میسر بشه، آدم لحظاتی دلش متوجه یه نقطه‌ای بشه که مرکز همه خوبی هاست، توجهی به وسایطی پیدا کنند که اونها به ما نزدیکتر هستند و محبت پدرانه مادرانه به ما دارند، یعنی ما هرچی بدرفتاری هم بکنیم اونا دست از محبتشون به نمیدن. اما تعبیر پدران و مادران هم بسیار ناقص. اگه یک کسی بگه که هرچی محبت مادرها در طول عالم تحقق پیدا کرده یک جا جمع شد، الان 6 میلیارد انسان روی زمین هست، در حدود 2-3 میلیارد مادر وجود داره، 2-3 میلیارد مادر محبتاشون همه جمع بشه تو یک ظرف و میلیاردها انسانی که از اول خلقت تا به حال بودن اونا محبتاشون جمع کنن بیفزایه. فکر میکنید به اندازه این محبت از زهرا سلام الله علیها به دوستانشون میشه؟ گمون نمیکنه. یا همه محبت های پدر را جمع کنن به اندازه محبت وجود مهندس مریه است نسبت به شیعیانشون میشه؟ باور نکن. اون محبت وصل به یک منبع نامتناهی است، تمام شدنی نداره، حد و حصر نداره. اما محبت های آدمیزاد ها، مادر ها، پدر ها هر چه زیاد باشه کمن و کیفن آخرش محدوده، بالاخره یه جایی میرسه که دیگه نمیکشه. خب ما یه همچو کسانی را داریم که بی مزایقه و بدون چشم داشت خیر ما را میخواد، هرچند بی ادبی کنیم ناشکری کنیم بازم رهامون نمی کنه. هر وقت برگردیم بازم می پذیر. نتیجه که خواستم بگیرم این که وقتی قرآن ما را هدایت میکنه، سوق میده به این که کاراتون را ابتغاء مرضات الله انجام بدید، تا حد این مفهوم به ذهن ما نزدیکتره تا ارادت وجه الله. اون خیلی مفهوم پیچیده است با سطح ذهن مثل بنده و این افق فکری من فاصله داره. اما ابتغاء مرضات الله خوشنودی یک کسی را میخواد و یک کسی را که دوست داره دلش میخواد و هم ازش خوشنود باشه، این قابل فهم تره. کی آدم میتونه دنبال مرضات الله باشه؟ خب این ساده در هست، قابل فهم هست، اما مواردش را که ببینید ما متوجه میشیم که خیلی هم دست یافتن بهش آسان نیست، مخصوصا مراتب بالاش. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. این آیه در شأن امیرالمومنین در لیلة المبیت، این کاری که امیرالمومنین سلام الله علیه کردن، خدا میفرماید این ابتغاء مرضات الله. ابتغاء مرضات الله خیلی کار ساده ای نیست، تاریخ در شأن امیر المؤمنین انسان آمده، ولی به هر حال مفهومش برای ذهن ما نزدیکتره. حالا خیلی در زبان دارج میگیم با رضای خدا این کار رو بکن. خب این خیلی سبک شده، چون وقتی دقت بکنیم متوجه میشیم که خیلی مقام بلندی میطلبه تا آدم بتونه واقعا کارش رو ابتغاء مرضات الله انجام بده. اما وقتی دقت بیشتری بکنه، معرفتش که بالاتر میره، یه چیزای دیگه در آدم روشن میشه که وقت میفهمه از اینا بالاتر هم هست، ما عقلمون نمیرسه. تو دعای عرفه سید الشهدا سلام الله علیه در روز عرفه تلاوت کردن، اونجا این جمله است که الهی تقدس رضاک ان تکون له علت منک فکیف یکون له علت منی. از اون مضامین بسیار بلندی است که در دعاها کمتر اینجور مضامین، چون دعاها بیشتر به زبان امثال بنده صادر شده، برای فهم ما و تعلیم ما هست. اینجور مضامین در این موقعیت های خیلی خاصی، سید الشهدا در سال آخر عمرشون، در آخرین حضورشون در عرفه این دعا را، الهی تقدس رضاک ان تكون له علة منك فكيف يكون له علة مني. رضای تو علتی از ناحیه خودت هم ندارد، چرا به این که من بتونم یک کاری بکنم که موجب رضای تو بشه. یعنی من اینقدر عرضه دارم، چیزی دارم که میتونم در پیشگاه تو عرضه کنم که چیزی را در تو ایجاد کند که نبود، فکیفه یکون له علتون منی، من چه کاری. اینی که ما میگیم کاری برای رضای خدا کردیم، خدا را راضی کردیم، ابتغاء مرضات الله انجام دادیم، یعنی خدا اونقدر لطف و مرحمت داره به ما توفیق داد کاری انجام بده، به ما توفیق داد او را بشناسیم، به ما توفیق داد او را دوست بداریم، دلمون بخواد او از ما راضی باشه، به ما توفیق داد کاری انجام بدیم که متناسب است با چیزی که او میپسند. ما این اسمش این است که ما کارمون را ابتغاء مرضات الله انجام میدیم. یک سلسله فیوضات و رحمتهای خاص و ویژه و ظریف خدا، اینا وقتی با هم جور میشه و اسمش این میشه که ما کاری را ابتغاء مرضات الله انجام میدیم. به هر حال اگه حقیقت شما ما نمیفهمیم، کمان که بنده که مکرر عرض کردم که معنی ابتغاء وجه الله و نمیدونم ارادت وجه الله و اینا نمیدونم، یعنی حقیقتشو درک نمیدونم، ولی هرچی باشه معلوم میشه خدا با خدای رابطه های خیلی خاصی داره، خیلی بالاتر از اون چه عقل ما بهش میرسه. امثال بنده ما باید یک کاری بکنیم که از عذاب جهنم نجات پیدا کنیم، همت ما. اگه یه خود همتمون شاید بالاتر باشه، فرض این که از عذاب خلاص شده باشیم، امید این که به ثوابهای بهشتی هم برسیم. این دوتا کوابیش توامان هست، اما از این بالاتر که کار جوی انجام بدیم که ولو ثوابی نداشته باشه، فرضه ولو همراه با عذاب هم باشی، اما خدا دوست داره این کار، به خاطر اینکه او دوست داره انجام میده. یه همچه حالتی برای ما پیدا میشه، ابتقاء منزلت الله واقعی. اگه پیدا بشه کجا پیدا میشه و راهش چیه؟ اگر مثلا امثال جوانهای ما، اونهایی که نخبه هستن، استعدادهای درخشان دارن، برن دانشگاه شاگرد اول بشن، بعد بفرستنشون دانشگاه های خارج، اونجا خیلی امتیاز بگیرن، در دنیا جزء مخترعین مکتشفین باشن، به این مقام میرسن، اختراعات بزرگی هم بکنن، خدمات زیادی هم برای مردم انجام بدن، انرژی هسته‌ای و چیزهای دیگری، سفرهای فضایی، همه اینا هم وسائلش فراهم کنن، به این میرسن اتقاء مرضات الله. اگه جایی پیدا بشه اینجا هاست، تو این چهار دیواری هاست. اگه کسانی بخواد به این جهان برسن، اونایی که خدا به اولیایش میده، اولیایش یعنی مثل سید و شهدا، مثل امیر مؤمنین، اون است که من فمن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. اگه از اون چیزا بخوای بعد اینجاها دنبالش. اگه از ما بپرسند، حالا ما که میگن طبعا من به خودم قیاس میکنم و با فهم خودم، اگر بپرسن امروز، اگر بگن وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، در کشور ایران به یک جای عنایت دارن یا به یک جاهایی، فکر میکنیم به کجاها عنایت دارن؟ البته ما که عقلمون نمیرسه کجا بندگان شایسته خدا بیشترن، اما اون معیارهایی که ما داریم فکر میکنم یکی از جاهایی که باید مورد عنایت بشه همینجا. اگه اینجور هست ما چقدر باید قدر اینجا رو بدونیم؟ قدرش رو بدونیم یعنی چی؟ اولش این است که سعی کنیم این محیط آلوده بشه. چجور میشه آلوده بشه؟ آلودگی به گناه. اگه بخوام اینجا جایی باشه که وقتی وجود مقدس ولی است عنایتی به این کشور میکنن، نقطه یک پلتوی به اینجا بیندازه، باید اینجا یه محیط پاکی باشه، فضاش آلوده به گناه. سعی کنید وقتی شما وارد این محیط که میخواد بشید با وضوع بشید. اینجا جاییست که ممکنه نظر بزرگواری بیفتد که برکاتی ازش داره. اگه محیط آلوده باشه، کثیف باشه، بوی گناه ازش بیاد، اون چشم ها به اینجا نمیاد. فرشتگان خدا دائما در رفت آمد هستند. اون جایی که پاکتر باشه اونجا تمایل پیدا میکنن، حضور بیشتر پیدا میکنن، برکاتشون بیشتر ظاهر میشه، دعاهاشون بیشتر در حق بندگان تحقق پیدا میکنه. اینا ما از خودم نمیگم، ما غیر از روایات از خود قرآن استفاده میشه. الذین یحملون عرش، فرشتگان حامل عرش رو میفرماد کارش رو اینه که تسبیح خدا میکنن و برای مؤمنین استغفار میکنن. و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء علما فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک. فرشتگان مقرب الهی، اگه ما الذین تابوا و اتبعوا سبیلک باشیم، فکر ما هست، به کمک ما میاد، برای ما دعا میکنه، دعاهای اونا حتما مستجاب. مستجاب نمیشه، خدا برای چی اینا رو گفته تو قرآن؟ قصه سراییده. اینجور امکانات هست، ما نمیبینیم، هرچی نمیبینیم فکر نکنیم نیست. خیلی چیزا هست که نمیبینیم، ولی خدا این چیزا رو خبر داده. البته پیش خودم حق نبینیم بگیم هست یا نیست، اما اونایی که خود خدا گفته هست اونا رو که نباید انکار کنیم. در روایات فراوانی هست که جاهایی که خانه‌هایی که درش گناه میشه یا ابزار گناه حتی وجود داره، ملائکه حضور پیدا نمی‌کنه. اما اون جاهایی که بندگان خدا به یاد خدا هستن، توجه به او دارن، تسبیح خدا میگن، عبادت خدا میکنن، اطاعت خدا میکنن، انگیزه این دارن که بنده باشه، کاری کنن که او دوست میداره، اونجا ملائکه هم زیادتر میان، بلکه هجوم میاره، بلکه حضورشون یک نوع تعبیرش تو روایات هم هست، تضاهم بینشون ایجاد میکنه. فرض کنید حالا بحث تمثیل، بالاشون به هم میخوره، حالا ملائکه چجورن، بالشون چجورن، همین اندازه که اولی اجنحت، همین اندازه لازمه بدونیم. انشاءالله اگه کسی توفیق پیدا کرد ملائکه را زیارت کنه، خوب ما خواهد دید که چجوره. اما بنده نمیدونم چجور، میگم بال دارن اینا، چون قرآن میفرماد اولی اجنحت مثنا و ثلاث. اینایی را که خدا فرموده و پیغمبر و ائمه فرمودن، اینا را جدی بگیریم، باور کنیم. بزرگان ما که به جاهایی رسیدند همینجور بوده، از مفاخر ما طلبه ها اینه که یکی از کتاب درسی هایی که تقریبا در همه حوزه های علمیه تدریس میشه کتاب شرح لمعه است. شرح لمعه یه متنی داره و یه شرحی، متنشو شهید اول نوشته، شهید اول، شرحشو شهید ثانی نوشته. این برای ما الهام بخش. این شهید ثانی در احوالاتش مطالب زیادی نقل شده، کتابای منیت المرید ایشون و کتابای دیگه ایشون بسیار پربرکته. در احوالات ایشون نقل کردن که وقتی ایشون طلبه بود، صبح که از خونه بیرون می اومد که بره سر درس پیش استاد درس بخونه، پا برهنه می رفت، کفشش در می اومد، پرسیدن آقا چرا تو کوچه شما کفش رو نمی؟ گفت دوست ندارم با کفش پا بگذارم روی بال ملائک. این از کجا میدونست که ملائکه در نماز؟ روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بود. ان الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا به. کسی که دنبال علم خدایی هست، علم خدا پسند، وقتی داره راه میره که بره به طرف تحصیل علم، فرشتگان بالشون رو زیر پای او پهن میکنن. لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا به، به خاطر اینکه خوشش میاد. این مطلب با شهید ثانی باورش میگفت خالق من که دارم برای خدا دارم میان دنبال تحصیل علم، عوض کنین. پیغمبر اکرم که خلاف نفرمود، پس حتما ملائکه بارش رو زیر پای من فهم میکنن. پس بهتر اینه که من بیادبی نکنم، با کفش نباشم، پا برهنه باشم که بیادبی نشم به ملائکه. حالا این را ببینید، آقا در یک کفه قرار بدید کسی که میاد حاصل علمش هم کتاب شرلوم هست، کتاب منیت المرید، این حاصل عمرش، عمرش هم را در راه ترویج تشیع به کار بود که در این راه شهید شد، هم شهید اول هم شهید ثانی به خاطر تشیع شهید شده. این را مقایسه کنید با کسانی که دنبال علم رفتنشون برای مقاصد دنیوی، برای فخر فروشی، حتی گاهی بعضی اشخاص برای راه گناه، دوتا با هم مقایسه کنید ببینید تفاوت راه از کجاست تا به کجا. اون وقت ما بفهمیم که خدا چقدر بر ما منت گذاشته که توفیق داده این علوم را دنبالش کنیم. در بیان میلیون ها دانشجویی که در کشور خودمون هستن، یک اندکی توفیق اینا پیدا کردن که دنبال علوم اهل بیت برن صلوات الله علیه و آله. چقدر ما باید شکر خدا بکنیم. اولین شکرش اینه که فرصت و غنیمت بشماریم خوب درس بخونیم. دومش اینه که محیط درسیمون را به گناه آلوده نکنیم، کار را با یاد خدا، با ذکر خدا شروع کنیم، با یاد خدا به پایان ببریم، با توسل به اولیای خدا شروع کنیم، با توسل خرج کنیم، توجهمون به وجود مقدس ولی است ارواحنا فدا باشه، تا دائما از ناحیه ایشون بیشتر به ما لطف و عنایت برسه، مشکلاتمون حل بشه، شر شیاطین از ما دفع بشه، بلاهای مادی و معنوی از ما دور بشه. با یک گوشه چشمی همه اینا انجام میگیره، ما باید دیارتش داشته، در اونا که کاری میده. این کار میسر است، ما هم میتونیم ازش استفاده کنیم، اما به یک شرط که دلمون بخواد راهی که اونا میرن دوست داشته و قدر اون را بدونیم. خدای متعال با همه این الطاف و تفضلات بی نهایتی که داره، یه حساب هایی هم تو کارش قرار داره، یعنی کارهاش گزاف نیست، تا درسته یرزق من یشاء به غیر حساب، یعنی حسابی که ما بتونیم حسابش بکنیم، اما کارهای خدا میزان داره، حکمت داره، گزاف نیست. اینجور نیست که علیاذ بالله مثلا امروز دنگش بگیره که اینجا را بارون بیاد، اونجا خشکسالی بشه، اینجا سیل بشه، بی حساب. اینجوری نیست. کوچکترین کارهای خدا حساب داره به ایاد. این التافی هم که به ما کرده و نعمتهایی که به ما رسیده که بسیاریش و شاید الان همه این ملکات معنوی از صدقه سر شهدایی باشه که جان خودشون رو نثار کردن تا نظام اسلامی برقرار میشه. اگر نبود خونهای پاک اون شهدا، معلوم نیست من و شما امروز از اسلام چی میدونستیم و کجا بودیم. به هر حال حالا این نعمتهای خداییست به ما رسیده، اما خدا برای ادامه این نعمت ها و برای کم و زیاد کردنش حساب داره. و اذ تأذن ربک، تأذن از ماده اذانه، یعنی اعلامه، منتها باب تفعل برای تشدد و تکسر هست، یعنی خدا اعلام قطعی صریح بدون شائبه، بدون هیچ ابهام و خفایی کرده، با کمال وضوح این مطلب را اعلام کرده که چی؟ لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم، یعنی اگر کفران کردید، این کفرتم از کفران است نه از کفر، در مقابل شکر. لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم، اگه کفران نعمت کردی، ان عذابی لشدید. این است که ما باید فکر کنیم که این نعمت هایی که خدا به ما داده چجور باید شکرش را به جا آورد تا اینها افزایش پیدا کنه و بیشتر از این نعمت ها بهره مند بشه. چه کنیم؟ بهترین راهش هم را باز خودش نشونده، گدایی داره خونه اهل بیت صلوات الله علیه. بگیم آقا جون ما اونقدر ضعیفیم، اونقدر ناتوانیم که از عهده شکر نعمتهای خدا، شکر معرفت خود شما نمیاییم از عهده. مگه هر دلی لیاقت معرفت وجود مقدس ولی هست؟ نه. لیاقت محبت اهل بیت نه. کی میتونه شکر این نعمت رو بکنه؟ مگه خودشون کمک کنه؟ ما عاجزانه و خاضعانه از شما میخواییم، از خدا بخواید که ما رو کمک کنه تا اینکه شکر این نعمت رو بکنه، شکر معرفت شما، محبت شما، عنایاتی که فرمودید، از صدقه سر شما و علوم شما آشنا میشیم، به برکت عنایت شما توفیق تحصیل، شناختن راه صحیح زندگی، استفاده از این نعمت عظیمی که در طول تاریخ اسلام اگر مگیم بی نظیر، قطعا کم نظیر، برقراری نظام جمهوری اسلامی در این کشور، مقایسه کنید با کشورهای دیگه، با کشورهای اسلامی دیگه مقایسه کنید، کفراش هیچ. این همه نعمت خدا به ما داده، اگر ناشکری بکنیم، ناسپاسی کنیم، قدرش رو ندیم، معلوم نیست چقدر ادامه پیدا کنیم. حساب داره. دعا بکنیم که خدا همه ما را در راهی که مرضی خودش و اولیای خودش هست موفق داریم. سایه مقام معظم رهبری، علما و مراجع، اساتید معظم، سایه مبارک آقای صدیقی را مرسل ما مستدام بداریم. ما توفیق قدردانی از همه نعمتهاش مرحمت بفرماید. قلب مقدس ولی اصر را از همه ما راضی بفرماید، در ظهور اون حضرت تعجیل بفرماید و همه ما را از یاران و حضرت محسوب بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.